تنش میان آمریکا و ایران هیچگاه تا این اندازه افزایش نیافته و ابعاد خطرناکی به خود نگرفته است. دولت دونالد ترامپ تحت تأثیر شدید فکنهای جنگ طلب، لابیهای پرقدرت داخلی و خصوصاً لابی اسرائیلی عربی ایران را به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای یاغی و حمایت کننده تروریسم در جهان معرفی میکند و لزوم برخورد قاطع با این کشور را در مرکز راه برد سیاست خارجی آمریکا قرار داده است. ائتلاف نزدیک و همنوایی عوامل ضد ایرانی دولت آمریکا با رهبران اسرائیلی، سعودی و اماراتی خواستار از بین بردن توانایی های ایران برای تبدیل شدن به یک قدرت نظامی و اقتصادی و در نتیجه هژمونیک در منطقه است. برای رسیدن به این مقصود آنان از ماها پیش حملات سازمان یافته خود را علیه توافق هسته‌ای ایران و برجام و همچنین برنامه موشکی ایران متمرکز کردند. آنان با ایجاد فشارهای بیشتر اقتصادی و تحریمی و تهدیدهای فزاینده سیاسی و نظامی آرزوی به بند کشیدن ایران در منطقه و سپس به زانو درآوردن آن را در سر می‌پرورانند. در واقع ایران تنها سرزمین باقی مانده در منطقه است که هنوز در برابر این ائتلاف جهانخوار مقاومت می‌کند. تا زمانی که ایران ابزارهای قدرت را برای ایفای نقش هژمونیک خود در آینده در دست دارد، این ائتلاف نیز آرام نخواهد نشست. حمله به برجام و توافق اتمی ایران که در ژوئیه سال 2015 با تلاش‌های بسیار گسترده جهانی از جمله خواست خود دولت پیشین آمریکا به دست آمده، نخستین اقدام برنامه‌ریزی شده این ائتلاف ضد ایرانی به رهبری دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو میباشد. آنان از تغییر این توافق و یا شکستن آن سخن گفتند، ولی هدف واقعی آنان در این خصوص آشوب کردن فضا به نفعی بوده که بتوانند مزایای حاصل شده از توافق برای ایران از جمله صادرات نفت را متوقف کنند و ایران را در تنگنای بیشتر مالی و اقتصادی قرار دهند. تیر آنان در این باره با پایبندی واقعی ایران و عدم همراهی کشورهای بزرگ اروپایی و اتحادیه اروپا تا کنون به سنگ خورده است و کنگره آمریکا و شخص دونالد ترامپ را در شرایط نامساعدی از نظر تصمیم گیری در این باره قرار داده است. با پیشبینی شکست احتمالی سناریوی آنان در باره برجام، از هفته های اخیر طرح‌های دیگری به شدت در دستور کار این ائتلاف ضد ایرانی قرار گرفته و آن برنامه موشکی و حمایت ایران از تروریسم و گروه های تروریستی در منطقه است. شوهای هفتگی خانم نیکی هیلی از عوامل بسیار نزدیک دولت ترامپ به لابی های اسرائیلی که هر وسیله‌ای حتی دروغ گفتن و نشان دادن مدارک ساختگی هدف را برای وی توجیه می کند، بر این موضوع دلالت و شهادت می دهد. هدف ائتلاف ضد ایرانی که خانم هیلی یکی از مهره‌های اجرایی و میدانی آن محسوب می شود، محکوم کردن ایران درباره ارسال موشک به حوثی‌های یمن است. سناریویی از پیش طراحی شده که عبارت از آن است که با ثابت کردن این موضوع آمریکا می تواند ادعا کند که ایران قطعنامه 2231 شورای امنیت درباره موشک‌های بالستیک را نقض کرده و در نتیجه باید به خاطر عواقب این نقض مجازات شود. به رغم برجام، تلاش‌های دولت آمریکا برای همنوایی 3 کشور بزرگ اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان تاکنون با موفقیت‌هایی در زمینه محدود کردن برنامه موشکی و نقش ایران در منطقه همراه بوده است. البته این موضوع می‌تواند بسیاری از محاسبات برای ایران را تغییر داد. میهمانان میزگرد برنامه رادیوی زمینه‌ها و دیدگاه‌های این هفته آقایان سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در سوئد، و مهرداد عمادی، اقتصاددان و مشاور عالی بین‌المللی در امور مالی مقیم بریتانیا هستند. جناب محمودی، جناب عمادی، به هر دوی شما عزیزان درود میفرستم و از اینکه قبول فرمودید در این میزه گرد رادیویی شرکت بفرمایید سپاسگزاری میکنم.
سپاسگزارم آقای دکتر بهزادی، من دعوت شما و اینکه این فرصت ایجاد شده درباره این موضوع ما صحبت کنیم.
منم با عرض سلام خیلی از شما ممنونم که این فرصت رو به من دادید که در این برنامه شرکت کنم.
نخستین پرسش خودم رو از آقای دکتر محمودی آغاز میکنم. ممکنه توضیح بفرمایید که قطعنامه 2231 شورای امنیت چیست و چه محدودیت هایی را در زمینه موشکی و تسلیحاتی برای ایران ایجاد میکند و در صورت نقض آن چه مجازات هایی برای ایران در این قطعنامه پیش بینی شده؟
این قطعنامه اولا در واقع قطعنامه است به منظور تایید برجام، یعنی برجام به عنوان یک سند خارج از شورای امنیت مذاکره شد بین 8 طرفی که درگیر این قضیه بودند، ایران از یک سو و 7 طرف دیگه، و بعد وقتی به پایان رسید برای اینکه در واقع از نظر حقوقی بهش ارزشی بدن لازم شد که از طریق یک قطعنامه لازم الاجرای سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل متحد، مورد تایید قرار بگیره. بنابراین اینجا من از نظر حقوقی رو این تاکید میکنم که شورای امنیت در مورد برجام تصمیم نگرفته، بلکه یه سندی رو که قبلا آماده شده بوده و مذاکره شده بوده تایید کرده. این یه مسئله. مسئله دوم این که در خود برجام، هنگام مذاکرات برجام، به خصوص در هفته آخر مذاکرات در تابستان 2 سال پیش، مسئله برنامه موشکی ایران البته مطرح شد، به خصوص از جانب امریکا، و مورد مذاکره جدی قرار گرفت. منتها در واقع خط قرمز ایران بود و استدلال هم این بود که برنامه موشکی ایران به برنامه اتمی ایران هیچ ارتباطی نداشت. نه از نظر حقوق بین المللی منع شده، نه برنامه‌ای است که به هیچ ترتیبی میشه به برنامه اتمی ایران ربطش داد، مگر اینکه ایران بخواد موشک‌هایی رو بسازه که قابلیت حمل کلاهک اتمی داشته باشه، که از تا اون موقع لااقل ایران این کارو نکرد. به هر حال چون این زیر دو طرف سخت بود در این قضیه، به این نتیجه رسیدن که در خود برجام هیچ مطلبی راجع به برنامه موشکی ایران ذکر نشده، ولی در قطعنامه شورای امنیت که یک هفته بعد از قبول برجام از طرف 8 طرف در واقع درگیر تصویب شد، در اون قطعنامه 2 تا در واقع زمینه وجود داره. 2 زمینه به خود قطعنامه. یک زمینه‌اش کل برجامه، 150 صفحه کل متن برجامه. زمینه دومش به عنوان زمینه بی در واقع میشه گفت که یک بیانیه است، استیتمنت، روشن از عنوانش یک بیانیه است، و این بیانیه مواضع 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت به اضافه اتحادیه اروپا به اضافه آلمان، یعنی طرفای مذاکره ایران، نظر این گروه بود در مورد مسائلی که در خود برجام مستقیما بهش اشاره نشده یا مورد موافقت قرار نگرفته. در این بیانیه بی یه بندی هست، در اون بند به این برنامه موشکی ایران اشاره میشه، ولی اشاره که شده از نظر جمله بندی انگلیسی، از نظر زبانی که به کار بردن، بسیار روشنه که نظر دولت‌های دیگه در مورد ایران در این زمینه این بوده که ایران وظیفه حقوقی در مورد برنامه موشکیش نداره، بلکه از ایران خواهش کردن، دعوت کردن که دست به ادامه برنامه موشکیش برای مدت محدودی نزد. یعنی لغت call upon ایران رو به کار بردن. call upon که مفهوم این است که از ایران دعوت میشه، در حالتی که در سایر موارد و سایر در واقع بندهای هم برجام هم در قطعنامه شورای امنیت از کلمه shall در انگلیسی به کار بردن. ایران shall do this and that. این shall از نظر حقوقی، زبان حقوقی، یعنی ایران یه وظیفه حقوقی محکم داره که رای برگشتن نیست. اگر اون وظیفه رو انجام نده، امکان این هست که تحریم‌های علیه صورت بگیره یا تنبیه بشه. در مورد برنامه موشکی این مسئله اینجور ذکر شده، یعنی به عنوان دعوت از ایران. به همین دلیل ایران هیچ وظیفه حقوقی نداره و این ایراداتی که گرفته شده در مورد ادامه برنامه موشکی ایران در واقع به نظر من رجوع به برجام و این قطعنامه بی ربط، بی پایه است و فقط برای کسی که خود برجام رو نخونده یا متن این قطعنامه رو نخونده ممکن است که جالب توجه باشه. هدف به هر حال این است که هم امریکا، هم حالا به نظر میرسه فرانسه و شاید بقیه کشورها هم در آینده، اینا نظرشون این است که ضمن اینکه ایران شاید از نظر حقوقی وظیفه ای نداره که برنامه موشک شو ادامه بده، ولی از نظر سیاسی مناسب نیست این کار رو ادامه بده، به صلاح نیست. ارتباط دادنش به مسئله یمن هم به نظر من بی ربطه، برای اینکه در مورد یمن قطعنامه‌های دیگری وجود داره در سازمان ملل متحد که ممنوع کرده فروش اسلحه و مسائلی نظیر این رو به یمن، و در واقع اتهامی که به ایران زده میشه این است که اون قطعنامه‌ها رو ایران نقض کرده، البته اگه اثبات بشه که واقعا ایران است که این موشک‌ها رو داده. بخوام خلاصه نتیجه گیری بکنم این است که دولت امریکا، احتمالاً دولت فرانسه و شاید در آینده بقیه دولت‌ها در مورد گسترش برنامه موشکی ایران احساس ناراحتی می‌کنن، ضمن اینکه خودشون به خوبی می‌دونن که ایران هیچ منع حقوقی وجود نداره در هیچ کدوم از اسناد حقوق بین‌الملل و هر کشوری می‌تونه برنامه موشکی داشته باشه، ضمن اینکه این مسئله رو می‌دونن ولی از نظر سیاسی این مسئله رو صلاح نمی‌بینن و فشار سیاسی به ایران آوردن.
جناب امادی، شما هم در این مورد که هم نوایی سه کشور بزرگ اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان با آمریکا در زمینه ایجاد فشار در زمینه برنامه موشکی و نقش منطقه‌ای تا کجا میتونه پیش بره، نظر خودتون رو بفرمایید.
من تصور میکنم که یک مشاهده‌ای که آقای محمودی اینجا مطرح کردن از اونجا من شروع کنم شاید یه کمی کمک کنه، اینکه این واقعا زیر پای حقوقی نداره، این معرفی و تحمیل محدودیت‌های جدید رو، در حقیقت ساختن یک داستان اضافی و اونو متصل کردن به توافق 5+1. من اون این بود که این به خاطر ملاحظات سیاسی که ایران بهتره که این کار نکنه. این درسته حرف دکتر محمودی که در متن برجام هیچ اشاره به برنامه موشکی ایران نشده. اون ملاحظات سیاسی اینجا یک کمی میشه باز کرد. اون ملاحظات سیاسی در حقیقت شما در معرفی این برنامه اشاره کردید، تا اشاره هم شاید خیلی گسترده بود، از اشاره گذشت که این لابی که در مورد ایران تشکیل شده اینها هم نگرانی دارن و هم نارضایتی. نگرانیشون اینه که خب اگر ایران این پروژه خودکفایی دفاعی خودشو به ویژه در چارچوب موشک‌ها ادامه بده، به جای ممکنه برسه ایران که به ویژه برای اسرائیل برنامه‌های توسعه طلبانه اسرائیل رو در منطقه یک مقدار بتونه پاسخگویی کنه. نه مستقیم، ایران هیچ زمانی این ریسک رو نخواهد کرد در چشم من که وارد درگیری مستقیم با اسرائیل بشه، ولی از طریق ابزارهای منطقه‌ای خودش. این یک بخش. بخش دومش که شاید بیشتر به عربستان برمیگرده اینه که یک همچین خودکفایی به ایران اجازه میده که مستقل از غرب و در زمانهای بعدی مستقل از روسیه و چین عمل کنه و جاهای ممکن این استقلال عمل اینجا درگیری های مستقیم ایجاد کنه در خلیج فارس. هر دوی اینها برمیگرده به این که حالا اقل من در مورد آلمان میتونم مستقیمی رو بگم که هیچ تمایلی در آلمان وجود نداشت که این پذیرفته بشه، این معرفی محدودیت های جدید، ولی الان ما بیشتر از 11 ماهه که شاهد سفرها و تماسهای هفتگیه نه تنها مقامات امریکا بلکه هیئتهایی که از سعودی اومدن و تل‌آویو اومدن، در پاریس، در لندن، در برلین که اینا رو برخیشون همزمان با زمانهایی بوده که من در اونجا بودم، و این پیام رو که ما خواهان صلح در منطقه هستیم و ایران خواهان صلح نیست، ایران یک برهم زننده صلح، تهدید صلح، و با توجه به منافع اقتصادی مقابلی که ما داریم، مثلا اینجا من اشاره میکنم به سعودی ها و بریتانیا و سعودی ها و پاریس، این منافع مشترک ما هم این زیر سوال میره، در حقیقت یک جور گرانکان کشی. ولی که من حرف دکتر محمودی اینجا باز دو مرتبه عرض میکنم که این به معنای دقیق کلمه، نه اون معنای من و شما که بگیم افرادی که در خیابان داریم به رادیو گوش میکنیم و تلویزیون میبینیم، اندر حقوقی و کارشناس هیچ زیرپایه‌ای نداره. ولی باز ما باید بیاد بیاریم که زمانی که قطعنامه 687 هم تصویب شد در مورد عراق، اون هم هیچ زیرپایه حقوقی نداره. یعنی سرپرست بازرسان سازمان ملل مستقیم گفت که عراق ما هیچ مدرکی از این سلاح‌های کشتار دست جمعی نداشت، به دست نمی‌داریم. ولی خب یک زمینه سازیه که ما رو به این طرف ببرن که دو مرتبه آن چیزی که من شنیدم که سه قطعنامه در مورد ایران تصویب بشه، قطعنامه اول مربوط به پروژه موشکی باشه، قطعنامه دوم مربوط به تامین منابع مالی برای گروه‌های آنچه که قطعنامه مطرح خواهد کرد تروریستی باشه، قطعنامه سوم ما مشاهده پارالل موازی اون قطعنامه 687 در مورد عراق باشیم، یک تحریم به معنای واقعی همگیر و تخریب کننده تمام زیرپایه‌های خدمات اجتماعی، و اونجاست که به نظر من ما داریم کشیده میشیم در این چارچوب.
جناب دکتر محمودی، اختلاف نظر میان آمریکا و اروپا که تا به حال درباره برجام کاملا مشخص بوده، داره به همنوایی و همگرایی این دو در زمینه سایر برنامه‌های ایران از جمله برنامه موشکی و نقش منطقه ایران منجر میشه. به نظر شما روح برجام داره خالی میشه و برجام رو به کناری میذارن که بتوانن تحریم‌های بسیار گسترده‌ای رو، همطور که آقای عمادی الان اشاره کردن، علیه ایران ایجاد بکنن؟
به نظر من ضرورتی اصلا نداره که برجام رو کنار بذارن. در خود برجام یه مکانیزمی پیش بینی شده برای حل اختلافات. این مکانیزم یه چیز عجیب و غریب و بی‌نظیری است در حقوق بین الملل، و البته بعد از اینکه من خود به طور خلاصه در چند کلمه اینو توضیح دادم، عرض میکنم که ایران چاره ای نداشته جز پذیرفتن این راه حل. این به اصطلاح مکانیزم حل اختلافات در داخل برجام این امکان رو به امریکا میده و البته به هر کدوم دیگه از کشورهایی که مقابل ایران هستن در داخل برجام، این امکان رو میده که بهانه جویی بکنه، هر بهانه، مثلا بگه که ما مدارکی داریم که در فلان مرکز نظامی ایران الان عملیات مخفیانه اتمی دارن انجام میدن، همطور که قبلا هم بارها این کارو کردن، و عکس هم بیارن یا مدرک هم نشون بدن و بعد بگن که ما میخوایم که ایران اجازه دسترسی فوری به این منطقه رو بده. طبق این مکانیزم حل اختلافاتی که در برجام پیش بینی شده، و البته خیلی پیچیده است این مکانیزم و من اصلا نمیخوام وارد جزئیات حقوقیش بشم، به طور خلاصه مفهومش این است که اگر امریکا این ادعا رو بکنه، ظرف 2.5 تا حد اکثر 3 ماه این مکانیزم تمام مواردش انجام خواهد شد و در نتیجه به این جا خواهد رسید که ایران به احتمال خیلی زیاد به نظر من این اجازه رو نخواهد داد. طبق معمول هر کشوری این اجازه رو نخواهد داد، و بنابراین امریکا که این اتهام رو زده، یا مثلا انگلیس یا فرانسه که این اتهام رو زدن، اگر ناراضی باشن از جواب ایران، طبق این سند و طبق این مکانیزم اون دولت نه تنها اجازه داره بلکه مطلب رو به شورای امنیت محول میکنه. وقتی مطلب به شورای امنیت محول شد، در خود برجام پیش بینی شده، بازار همین ماده پیش بینی شده که در شورای امنیت یک طرح قطعنامه جدید باید به رأی گیری گذاشته بشه. این طرح قطعنامه جدید مفهومش، یعنی در این مورده که قطعنامه پیشنهاد خواهد کرد که تمام اون تحریم هایی که بر اساس برجام برداشته شده، تمام اون تحریم ها در آینده هم همینجور برداشته باشه، یعنی تعلیقی که صورت گرفته یا اتمامی که صورت گرفته ادامه داشته باشه، و بعد در این مرحله وقتی این طرح رو به رأی بذارند، خود امریکا یا خود فرانسه یا خود انگلیس، خود اون کشوری که این کار رو از اول شروع کرده، از حق وتوش استفاده میکنه. پر این قطعنامه صادر نخواهد شد و در برجام پیش بینی شده که چون قطعنامه صادر نخواهد شد، تمام تحریم‌های قبلی قبل از برجام به حالت اول برخواهد گشت. بنابراین کافیه آقای ترامپ و دستگاهش بخوان از این مکانیزم استفاده کنن بدون اینکه حتی جنگی چیزی هم بکنن. این کار رو تا حالا نکردند و احتمالاً شاید ظرف 1-2 ماه آینده هم نکنن. علتش این است که مقاومت بسیار شدید سیاسی در داخل اروپا به هر حال از طرف چین و روسیه در باره این مسئله وجود داره. به نظر من همونقدر این مقاومت وجود داره که در مورد مسئله فلسطین وجود داشت. براشون بسیار مهمه که این برجام و این در واقع مهار ایران، برنامه اتمی ایران، به طور واقعی ادامه داشته باشه، برای اینکه آدمای واقع‌بین و مجردی هستن و میدونن که این چه موفقیت بزرگی بوده و ایران واقعا دانش کافی رو برای این تولید سلاح اتمی داره و هر نوع بمباران، نمیدونم تحریم یا هر چیز دیگه، جلوی این مسئله رو نخواهد گرفت در دراز مدت، حتی در کوتاه مدت. به همین دلیل سیاست‌مدارای اروپایی که به نظر آدمای عاقل‌تری می‌رسن از دستگاه فعلی آمریکا، تمام همشون در این است که برجام رو به هر قیمت نگه دارن و آمریکا این مسئله رو می‌دونه. به همین دلیل این مکانیزم رو تا حالا به کار ننداخته. ولی من هیچ بعید نمی‌بینم که همونطور که در مورد فلسطین و اسرائیل با این همه پیشنهادی که همه به ترامپ کردن بازم قول انتخاباتش رو انجام داد، در این مورد هم چون اراده کافی دارن که ایران رو به زانو در بیارن و برنامه براندازی در واقع رژیمی در ایران هست از دیدگاه سیاسی فعلی آمریکا، این است که من پیش بعید نمیدونم که اصلا اهمیتی به عملکرد اروپا ندن، چه کمک بکنه اروپا چه نکنه، این مکانیزم رو به کار بندازند. در مورد برنامه مشترک هم البته این احتمال خیلی زیاده، حالا که فرانسه احتمالا، من حسم اینه که فرانسه هم به خاطر اینکه برجامو نجات بده احساس هماهنگی میکنه در مورد برنامه مشترک با امریکا، و ممکن است بقیه کشورها هم همینطور به خاطر نجات برجام بگن خیلی خوب فشارها رو بزنیم رو برنامه مشترک ایران، که البته اون وقت عاقبتش روشن نیست چه خواهد شد.
جناب مادی، در صورتی که اتحادیه اروپا از نظر تحریم‌ها به آمریکا بپیونده، نه برای برجام بلکه برای محدود کردن برنامه‌های موشکی و نقش منطقه‌ای و حمایت ایران از تروریسم، یا به این ترتیب شاهد برگشت نقطه شروع قبل از توافق اتمی نیستیم که ایران دچار تحریم‌های گسترده جهانی از جمله تحریم‌های غرب قرار گرفته بود؟
بله، این ممکنه، ولی کن این لااقل شنیده های من و گفتگوهایی که در ماه نوامبر من با چند تا از اعضای کمیته مشاورین کمیته سابق تحریم سانکشن کمیته سازمان ملل متحد داشتم، این پیشنهاد امریکا از طریق خانمی که ایلی که این به صورت پله‌ای انجام بشه، یعنی پله اول این کار کردن نهاد سپاه پاسداران، سازمان هوا فضانوردی ایران که مسئول ماهواره ها و برنامه ماهواره ایرانه، و بعد سیستم های مالی اینها، و بعد هم بالند عراق که از 660 شروع شد در لرد 12 قطنامه رسید به جایی که عراق عملا فقط باید بتونست نفت صادر کنه، برای 72% درآمدش باید برای خریدهای انسانی یعنی دارو و مواد خوراکی صرف بشه. در مورد ایران این 12 تا نخواهد بود. گفتم لااقل اون مسئله که من شنیدم اینه که 3 قطعنامه ما رو به اونجا بکشن. اما دو تا مسئله هست اینجا. یکی این که حتی حالا که آلمان نه به صورت علنی و آشکار ولی این پذیرفته که در مورد برنامه موشکی ایران همراهی کنه با مواضع فرانسه و مواضع بریتانیا، حتی آلمان این رو نپذیرفته، که این به معنی اینه که ما بلافاصله به 5 مرتبه روی یک واگن تحریم‌های جدید، بلکه گفته که این باید به صورت چهارچوب مذاکرات جدید، و حتی در پاسخ آلمان این پاراگراف هست که آنشمایت مایکل که این ارتباطی به پیش نداره، این ارتباطی به توافق 5+1 نداره، یعنی اون به صورت مستقل فعال خواهد بود و این یک گفتگوی جدیدی. اما یک مسئله دیگه که من اشاره بکنم، اگه ما برگردیم به زمان بلیکس، کل مسئله سلاح‌های کشتار جمعی این بود که زیر ساختارهای نظامی عراق شناخته بشه برای پروژه‌های بعدی، و این الان دقیقاً در صدر لیسته که هم در تلاوی و هم در واشنگتن این بسیار بسیار حساسیت پیدا کرده، که ما باید بدونیم که در این شهرک‌های زیرزمینی که حالا ما فعلا 3 تاشو حتما می‌دونیم، ولی ایران گفته اینها رو ما تعدادشون رو چند برابر خواهیم کرد، در اینجا ایران چه پیشرفتی کرده. شما وقتی که بدونید که یک کشوری که در منطقه داره به خود کفایی میرسه، حالا با تمام مدیریت‌های ناکارآمد اقتصادی، ولی لااقل این پروژه‌ش رو داره پیش می‌بره، به یک اتفاقی اگه شما بخواید ایجاد کنید در منطقه، هزینه‌های روی شما چه خواهد بود؟ به ویژه هزینه‌های روی عوامل محلی شما که سعودی‌ها هستند، خب کویت هست و امارات هست و بعد حتما اسرائیل. در این چارچوب که ما بعد نگاه کنیم، که من این نگاهی که یا این شاهدی که شما که همراهی که پاریس، لندن و حالا به نظر میرسه برلین هم نشون دادن در برنامه موشکی، این من تصور میکنم یک جوری میشه این رو در این حال تعبیر کرد که اروپا میخواد از گفتگوی تازهی در مورد برنامه موشکی ایران این استفاده رو بکنه که برجام رو فعال نگه داره، چون اگه برجام از بین بره هزینه های بسیار بسیار سنگینی برای اروپا، از نظر امنیت اروپا خواهد داشت. در این راسته من تصور میکنم که این پیشنهاد اخیری هم که امریکا در نوامبر کرده خامنه‌ای کلی در گفتگوی بسته شورای امنیت که قبلش هم با 12 تا اعضای اونجا حتی با چین ملاقات شده بود که ما اجازه بدیم که دو مرتبه این سانکشن کمیته، این کمیته تحریما تشکیل بشه برای ارزیابی و مطالعه، فقط این کشیدن به اون طرفه که ما اول شروع کنیم از سپاه پاسداران که خود امریکایی‌ها کردن، حالا اینو نیت بدیم به اروپا. ولی سناریو همین سناریوه که فلش کردن ایرانه، که من تصور میکنم که نزدیکترین سلاحی که اینجا استفاده خواهد شد در میان مدت همون اسلحه تحریم ها خواهد بود. ولی من این رو دور از انتظار منه که اروپا اون هماهنگی و همراهی که در 2013 نشون داد در مورد خودداری از خرید نفت ایران و بعد مسئله سوئیس مطرح شد، اونو ما دو مرتبه ببینیم برگرده. لااقل این در چهارچوب انتظارات من خیلی بعید به نظر میرسه.
ایران چه کار میتونه بکنه که به زانو در نیاد؟ جناب دکتر محمودی شما بفرمایید. اول
به نظر من اولا ایران کاملا آگاه از خطر جدی که الان ایران رو تهدید میکنه. سیاستمدارای فعلی امریکا سیاستهای معمولی نیستن که شما بتونید راجع به عملکردشون پیشبینی لازم رو بکنید، پیشگیری لازم رو بکنید، محاسبه لازم رو بکنید. و این یه وضعی برای ایران به وجود آورده که در واقع خودشو در خطر جدی گسترده و دائمی احساس میکنه و گفته هایی هم که آدم میشنوه معید این مسئله است. کار زیادی ایران نمیتونه بکنه جز اینطور که تا حالا کرده و عاقلانه بوده، این است که برجام رو به طور کامل اجرا بکنه. البته تا حالا خیلی سیاستش موفق بوده در این که در واقع افکار عمومی سیاستمدارای اروپایی رو و خارجی رو به طور کلی با خودش داشته باشه و در آینده باید همین کار رو بکنه. ولی محاضا من باید این رو تأکید بکنم در تایید صحبت آقای مادی که اولا خطر فعلی فوری فعلی مسئله بازگشت تحریم‌های اقتصادی است که ایران ازش آگاهه، ولی به هیچ عنوان خطر حمله نظامی گسترده که فقط مختص به پایگاه نظامی ایران نخواهد بود بلکه برای نابودی زیربناهای اقتصادی ایران خواهد بود رو نمیشه کم یا نادیده گرفت.
آقای عمادی شما هم موافق هستید که خطر حمله نظامی وجود نداره بلکه خطر یک حمله اقتصادی بازگشت تحریم ها فقط وجود داره برای ایران؟
من تصور میکنم این یادآوری درستیه، برای اینکه ایران هم از نظر ساختار فرهنگی، جغرافیایی و توانهای انسانی بسیار بسیار متفاوت از سناریوهایی که ما دیدیم در مورد لیبی، عراق و حتی اخیراً یک همچین سناریوی مشترکی راجع به روسیه به صورت محدودتر در مرزهای شرقی روسیه تحریزی شده بود. این روی ایران پیاده شدنش بسیار بسیار هزینه داره. پیاده شدن این در مرحله اول معنای اینه که شما بپذیرید که بازیکنهای محلی شما ممکنه به کلی نابود بشن، کشورهای جنوبی خلیج فارس. و این من باز اینو اشاره میکنم که آقای محمودی اشاره کردن، درسته من فکر میکنم از خود امریکا هم که شما در سازمان ملل اگر هفته پیش صحبت هایی که خانمی هلی در جلسه شورای امنیت کرد که این تحریم هاست، ما دنبال جنگ و از بین بردن برجام نیستیم، تحریم ها باید برگرده، چون سپاه اینجا داره این کارو میکنه اون کارو میکنه. و خب این تحریم های اقتصادی که برگرده باز برمیگردیم به یک ارزیابی که 2011 در اون موقع در آلمان و در دانشگاه جنگ آلمان، دانشگاه دفاع آلمان شد که خواست واشنگتن به نظر میرسه این باشه که تحریم‌های اقتصادی رو تبدیل کنه به زمینه سازی برای شورش‌های اجتماعی، یعنی اتفاقی در مصر افتاد. و این به نظر من هم هزینه‌اش کمتره برای آمریکا و متحدان منطقه‌ای و هم پذیراندن این. ولی که من تصور میکنم که اگر همونطور که در اینجا علاقه صحبت شد ایران وفادار بمونه و شفاف بمونه در اجرای تعهدات خودش، یک همچین چیزی رو برگرداندن به سازمان ملل و یک قطعنامه استفاده کردن که این تحریم ها رو جهانی بکنه، لااقل در دو سال آینده خیلی خیلی مشکل خواهد بود. غیر ممکن نیست ولی خیلی مشکل خواهد بود.
وقت ما به پایان رسیده، من این فرصت رو مختنم میشمرم و یک بار دیگر از هر دوی شما عزیزان، آقای دکتر سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد و جناب مهرداد عمادی اقتصاددان و مشاور عالی بین المللی در امور مالی در مقیم بریتانیا، سپاسگزاری میکنم که در این میزگرد رادیویی شرکت فرمودید.